أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم بديم بعظمة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المسلين، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اولا خدا رو بسیار سپاسگزاریم که عمری به ما داد تا بار دیگر در موکب عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام حداقل جسمن حضور داشته باشیم و این مجالس رو درک کنیم. ثانیاً خدا رو سپاسگزاریم که محرم امسال رو انشاءالله در قالب یک دولت اسلامی خواهیم طی کرد. امیدواریم که آغاز این سال که با این نیکی و همت ملت حسینی شروع شد، آغاز یک دوره شکوفایی از همه جهت برای ملت اهل بیتی عزیز ما باشه. خدا انشاءالله به حق سید الشهدا علیه السلام عزمی رو که این ملت برای تحول در جامعه در مهمترین لایه مدیریتی در 28 خرداد 1400 از خودشون نشون دادن رو مثل عزا و گریه برای سید الشهدا علیه السلام بپذیره و برکات زمینی و آسمانی، مادی و معنویش رو بر این ملت و نظام و دولت جدید نازل بکنه. باز هم صلوات بفرستیم. یکی از نکات بسیار مهمی که سید الشهدا علیه السلام در ماجرای کربلا و این مسیر بسیار بسیار عمیق اصرار برش داشتن، توجه به مسئله حق، پذیرش حق، عمل به حق و تلاش برای احقاق حق بود. الا ترون ان الحق لا یعمل به، مگر نمی بینید که به حق عمل نمیشه؟ در مورد باطل هم کسی نهی و مبارزه نمی کنه. معلوم میشه یکی از بسترهای امام کشی یعنی حقیقت کشی اون بستریست در جامعه که اهل اون جامعه غیرتشون نسبت به حق، تعصبشون نسبت به مبارزه با باطل کم میشه، اونقدر کمرنگ که در مقابل چشمانشون بزرگترین منکر هستی اتفاق میفته و اونها ککشون نمیگزه. در حالی که در یه نقطه مقابل انسانی کامل، متدینی واقعی مثل حسین ابن علی علیه السلام در مقابل اصرار به بیعت با یزید به عنوان بزرگترین منکر تاریخ میفرماید مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل یزیدی هرگز بیعت نخواهد کرد. خب مثل من یعنی چی؟ یعنی هر کس ادعا میکنه که عقلی سالم، فطرتی سالم، دین واقعی داره نمیتونه زیر بار همچین بدعتی بره که با مثل یزیدی، باز دوباره نه یزید، مثل یزید، یعنی تا قیامت این منش و این تفکر و این جبهه و این خط که مثل یزید هست تفکرشون، اگر کسی خواست دینداری خودش رو در محک بذاره باید ببینه که نسبتش رو با این چجوری تعریف کرده. اگر مثل من تعریف کرده که سر داده ولی اطاعت نکرده، خب این دین، دین واقعیه، این انسانه، این حره. اینا همه عبارت هاییست که برای شما که اهل روزه هستید خیلی کلیده. کار به یه جایی برسه که امام حسین علیه السلام بگه اصلا نه دین داری، بابا لاقل حر باشید، آزاد مرد باشید. ان لم یکن لکم دینون، اگر دین ندارید، و کنتم لا تخافون المیعاد، اگر از قیامت هم نمیترسید، فکونو احرارن فی دنیا کم، لاقل تو دنیا آزاده باشید، آبرویی داشته باشید تو تاریخ. سقفش دینداری حقیقی است، کفش آزاد مرد بودن حقیقی است. هر دو سر و ته رو بند کرده به یه نکته که در مقابل بدی و ناحق و بدعت نسبت چیست، چه یزید باشه مصداقش، چه مثل یزید باشه 1400 سال بعد. تو میخوای مثل حسین علیه السلام بیستی بگی هی حاتم نزله مثلی لا یبایع مثله، یا نه میخوای سر تسلیم فرود بیاری، یا بدتر به خیال اینکه کاری به سیاست نداری، نه به حق کمک کردی نه به باطل، بخوای به عافیت بری که قطعا خبیث‌تر از کسی هستی که مستقیما با باطل همراهی کردی. پس مسئله، مسئله عمل به حق، نصرت حق، دفاع از حق، احقاق حق، اقامه حق و هر آنچه که شما از شقوق این موضوع در ذهن شریفتون میتونید بیارید در این ماه محرم باید مورد توجه باشه. ما در این 10 شب به فضل خدا و عنایت شهدا میخواییم عوامل پذیرش حق و موانع پذیرش حق رو با هم مرور کنیم، منطور نه صرف مباحث نظری، با یک تطبیق تاریخی و بیشترم مبتنی بر نهج البلاغه امیرالمؤمنین که دلیلش رو عرض خواهم کرد، تا اگر احیانا عزیزانی از خواهران و برادران خواستن بحث رو بهتر بگیرن و بعدم برن منتقل بکنن، یه جلد نهج البلاغه هم همراه خودشون بردارن این شبا بیارن که ببینن اونجاهایی که داریم تطبیق میدیم چگونه است، چه چیزایی بر انسانها باعث میشه حق رو میپذیرن و چه چیزهایی مانع میشه که حق رو نپذیرن. امشب باید در مورد اصل این ماجرا یکم با هم گفتگو کنیم و بعد انشالله از شبهای بعد این دو سرفصل رو با هم از نهج البلاغه مخصوصا ببینیم. اولا چرا از نهج البلاغه؟ به شدت معتقدم اگر امیرالمؤمنین علیه السلام اون گونه که خدا و پیامبر حریص بر سعادت امت حرص معرفی و تبلیغ این مرد رو به عنوان جانشین بلافست پیامبر داشتن، مردم این دستور رو واقعا پیاده کرده بودن، اصلا من و شما امشب اینجا نبودیم. واقعی به اسم کربلا رخ نمیداد، اصلا مفهومی به اسم لباس مشکی در فرهنگ ما نبود. بنابراین اگر قرار باشه مثلی لا یبایع مثل بشه، باید ریشه رو شناخت. ریشه در جریان حق علی بود، علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث دار، و ریشه در جریان باطل بنی امیه و معاویه بود که باید بشناسید. و این در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره حکومت علی علیه السلام و در هیچ کتابی به خوبی نهج البلاغه تجلی نکرد. کسی اگر خواست خوب بفهمه چه شد که کار امتی که آب وضوی پیغمبرشون یک قطرش به زمین نرسید، پدر و مادرها این بچه ها رو جوری تربیت کردن در مدینه که وقتی پیامبر در علن وضو میگیره برن دستاشون رو زیر بگیرن که یک قطره از آب وضوی پیامبر که متبرکه است هدر نشه، جان پیغمبر رو که حسین ابن علی است رو سینش میشینن سر میبرن و بعد بخشیشون هم با زبان روزه این کارو میکنن، چون منتظر اجر عظیم الهی هن در کشتن یک خارجی نعوذ بالله. اگه کسی خواست این سقوط عجیب و غریب رو، انحطاط عجیب و غریب رو بفهمه، ریشش در دوران علی علیه السلام است، بعد از پیغمبر تا پایان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام. اصلا امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان خودشون در همین نهج البلاغه صاف و روشن گفته بودن کارتون به کربلا خواهد رسید، به چه فلاکت هایی مبتلا خواهید شد به خاطر اینکه من رو نشناختید، اطاعت نکردید و نصرت نکردید. من میروم، به فوز اکبر میرسم و شما به ذلت عظیم مبتلا خواهید شد. بزرگترین نشون و نمادش شد کربلا. بنابراین نهج البلاغه اون کتاب ساده‌ای نیست که عده‌ای به خاطر بلاغتش دنبالش هستن و بعد یه عده شک میکنن که حالا چرا سندی ذکر نشده و یکی بگه تقطیع شده همه حرفا رو که نیوردن. اصلا یه گنج عجیبی است برای همه معارف، به خصوص در حوزه بصیرتی، برای کسی که بخواد بدونه. امام حسین علیه السلام نفهمود انا لا یبایع یزید، من با یزید بیعت نمی کنم، فهمود مثلی لا یبایع مثله، یعنی من سرسلسله یک تفکر و جریانم، یزید نماد یک تفکر و جریانه، این جریان بعد از من و یزید هم تا قیامت ادامه دارد. باید ببینی تو مثل من نگاه و منطق و سیر و روشت یا مثل یزیده. اگر مثل من میدونی خودتو، نشونه داره در فضای مشابه فضای من عمرن بتونی با مثل یزیدی بیعت کنی. اگر دلت به این سمت رفت، تو مثل حسین نیستی، مثل دولتی که گذشت و شد مایه عبرت. دیگه ننگترین چیزی که میشد در مورد یک دولت گفونی بود که رهبر انقلاب در دیدار آخرشون فرمود. فهمدن تجربه شد برای ملت ایران دوره شما که اعتماد به دشمن همش خسارت دیگه. مثلی لا یبایع مثله. لذا اگر عرض کردم نهج البلاغه بیارید، تا اینا رو مستند از نهج البلاغه داشته باشید، انشالله بتونیم این رو فرهنگ سازی کنیم، گفتمان سازی کنیم که آقا ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. اسارت مال ملتی است که از مرگ، از مرز ترس از مرگ رد نشده. ملتی که عاشقانه به شهادت نگاه میکنه، که نمیترسه از چیزی که بخواد دست بسته خودشو تسلیم کنه. چرا؟ چون مثلی لا یبایع مثله. حالا اگر کسی مثل امام حسین به معنی زندگی، به سعادت، به شقاوت، به خیر، به شر، به مصلحت، به منفعت، به عافیت، به عاقبت فکر کرد، اون موقع با قدرت بگه انی لا ارى الموت الا سعاده. اگر قرار باشه من در دوراهی تسلیم در مقابل زورگو یا مقاومت در مقابل زورگو باشم، ثمره اولی به صورت کاملا کذب و توهمی باشد که من به چیزی از دنیا برسم، و ثمره دومی به صورت کاملا حقیقی و واقعی باشه که سر به نیزه بدم، من قطعا دومی رو انتخاب میکنم. چون اصلا تعریف سعادت در زندگی من غیر از این است که یزید میگه انی لا ارى الموت الا سعاده والحیات مع الظالمین الا برما. همراهی کردن با ظالم رو زندگی نمیدونم، خفت و خاری میدونم و از ما اساسا ذاتن ذلت دور است. حیات من نزل، اصلا تو قاموس ما واژه ذلت تعریف نشده است. حیات عنصر ذاتیش عزت است. اگر قرار باشه عزت رو از حیات بگیری، انگار تری رو از آب گرفتی، دیگه آب نیست. چربی رو از روغن گرفتی، دیگه روغن نیست. این یه ادایی از روغن، اسمی از روغن، مسما ندارد. امام حسین علیه السلام دارن همین جوری این شاخص رو روشن میکنن. لذا دوستان عزیز، حدود 38 روز قبل که از مکه خروج کرد، کمتر، وقتی خروج میکرد از مکه، فرمود هر کس با ما بیاید کشته میشود، به همین شفافیت. اصلا امام حسین حاضر نیست برای این بزرگترین فرصت تاریخ سر سوزن مماشات کند که حالا 4 نفرم بیان. نه، اتفاقا انقدر شفاف بگه 4 نفرایی که نباید بیان نیان، یه وقتی صحنه و نمایش ما رو خراب کنند. بخوایم بریم رو سن، همه یه عالم تا قیامت میخوان بشن تماشاچی، سناریو نویس و کارگردانم خود خداست. اگر یه بازیگر ناشی بیاریم کلن نمایش خراب میشه، دیگه فایده نداره، باید درجه یک بیاد. دوستا اول کار آخر حرفو زد، در مکه فرمود هر کی با ما بیاد کشته میشه. این نبود که رسیدن یه دفعه بخواستن برن کوفه، جلوشون هر سبز شد، دیدن ای دادی بیداد چیکار کنیم، حالا دیگه تو رو دروسی بریم یه جنگی هم بکنیم ببینیم. از اول فرمود هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد. قسمت دومش دیگه امروز برای خیلی ها معنی نداره. و هر کس با ما نیاید به هیچ خیری نخواهد رسید. این به نظر شما دوراهیه واقعا؟ یه راه بیشتر نذاشته، یعنی فقط با ما بیایید، چون کشته شدنت با ما خیر هست، نیومدن با ما هیچ خیری نیست. آقا اومدن با شما هم که کشته شدنه، خب دیگه خیره دیگه. همیدی وقتی به تو میگم که اگر با ما نیاد به هیچ خیری نخواهد رسید، خب در مقابل نیومدن با ما چیه؟ با ما اومدنه. در مقابل هیچ خیری میشه این ور خیر دیگه. پس تو باید خیلی عمیق و زیرک و باهوش باشی که بفهمی کشته شدن در رکاب امام حسین یعنی مثل حسین شدن، و مثل حسین شدن یعنی عزت مدام و مطلق و 100%. این همه خیر است دیگه. حالا هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. زمین و زمان رو به هم بدوزن، نمیتونن امام حسین فروغش رو کم کنن. میتونن؟ الان بحث واکسن پیش اومده، یه عده میگن الا و لابد بزنید. یه نقشه هایی هم بازی کرد دولتی که گذشت که برخلاف دستور صریح رهبر انقلاب در دیدار با آقای رئیس جمهور سابق و دولتش در هفته دولت 1399، برید ببینید رو سایت حضرت آقا، همین سال گذشته در دیدار دولت آقا فرمودند یک سال از دولتتون باقی مونده، بعضی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به داروی کرونا رسیدن، تا دولتتون به وقت اضافه نرسیده، تعبیر حضرت آقاست، به وقت اضافه نرسیده بابا اینا رو اعتنا کنید. گذاشتن دقیقا به وقت اضافه برسه که دیگه واکسن ایرانی تا بیا تست بشه چه بشه، حالا فشار رو فشار که بعد واکسن استرازنکا و چی و چی بیاد. یه عده که گفتن آقا اصلا حرف نزنین، همینه که هست. یه عده از اون ور وایسادن میگن مطلقا واکسن نزنید، اینا فلان است و بیسار است. یه عده این وسط میگن خب آقا که زد، پس همین بازیایی که پیش آمد تو این جامعه چه اتفاقی رو داره رقم میزنه و ربطش به این مباحث چیه؟ یه اتفاقی از یک تفکر بسیار غلط و پوشالی که دیگه بالاخره دامنش جمع شد به فضل خدا، مصر بر این بود که ما اصلا قیمت نمیخوایم بذاریم رو قصه، بی خود زندگی ما رو ارزشی نکنید، ما میخوایم به هر قیمتی زنده باشیم، همین. حالا قرار موشکیمونو بدیم میدیم، هستهیمونو بدیم بریم، دانشمندمونو بدیم بدیم، ذلت بگیرن مردم برن تو صف سبد کالا وایسن، 8 نفر تو صف بمیرن، دنیا ما رو مسخره کنه، اوباما بگه با صدقه‌ای که من دادم دارن شکم مردمشون سیر میکنن، بگن بعد 42 سال قطع برق داشته باشیم به جهنم، مردم صف مرغ وایسن به درک. زندگی رو ارزشی ارزشی نکنه. رسما میگفتن ما علم دینی نداریم، علم دینی غیر دینی نداریم، هنر دینی غیر دینی نداریم، مسخره بازی چه در آوردید؟ ما مثل بقیه دنیا، مثل برادر عزیزم بورکینافاسو میخوام زندگی کنیم، حالا هر قیمتی که باشه. بعد هی ما به خودمون برمیگشتیم میگفتیم آخه چند وقت دیگه محرمه، بعد ملتی که برای جیفه دنیا عزتشون رو بفروشن چجور میخوان سینه بزنن بگن هی حاتم نزدله؟ چجور بگن ما ملت امام حسینیم؟ قاسم سلیمانی رو کجا قایم کنیم آبرومون نره؟ ملت دیدن نمیشه از عزت گذشت، 28 خرداد ورق رو برگردون بگن حساب ما با شما جداست، حالا شما هر جوری میخواین زندگی کنین برید. ما که جلو جلو تو مکه گفته بود آقامون هر کی با ما نیاد به هیچ خیری نخواهد رسید، بیادم کشته میشه، ما میخوایم بریم اصلا بمیریم. امروز مگه میشه فروغ امام حسین رو کم رنگ کرد؟ یه روزی میگن درستم نیست تاریخیش چه بسا، گفتن دست بدید، دست دادن، اب نداره الان بگن برای اربعین واکسن بزنید، واکسن هم میزنید، واقعش میمیریم دیگه. انشالله که اینجور هم نیست. عزت برادر عزیز، خواهر گرامی، در فرهنگ توحیدی عزت مهمترین عنصر ذاتی زندگی انسانی است. زای امام حسین علیه السلام میگه من فعلا به دینداریت هم کار ندارم. عزت داری؟ آدم هستی؟ اگه آدم بودی نباید تو کربلا این کارا رو میکردی. الم یکن لکم دینون الی آخر. چون عزت در مقابل ذلت تعیین کننده اینه که تو حیات انسانی داری یا در حیات حیوانی غوطه‌ور هستی. اسمشو به دروغ نذار زندگی انسانی. کربلا ثابت کرد بعضی وقتها اکثریت مسلمین به یک زندگی نکبتبار حیوانی میگن زندگی اسلامی. اصل کعبه از مکه خارج شده بره به کوفه، مردم چسبیدن به پرده کوفه. این اسلام که هیچ، انسانیت نیست، انسانیت نیست. تفاوت در قصه عزت و غیر عزت است که دو معنی به ما میدهد: زندگی میکنیم که قیمت پیدا کنیم یا میخواییم به هر قیمتی زندگی کنیم. مثلی زندگی رو بدون عزت اصلا زندگی نمیبیند. انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. اگه قرارش زنده باشم به این قیمت که با ظالم همراهی کنم، اصلا اسمش زندگی نیست. تو داری دروغ بگی، من نیستیم. اگر قرار بمیرم به ظاهر ولی عزتم یک سر سوزن خال بر نداره، این خیلی زندگی قشنگیست. بکشید، بکشید. ما عزت رو اگر از زندگی گرفتیم اصلا زندگی نیست. نگو زندگی بی عزت، دروغه. خودرو بی موتور خودرو نیست، یا هم پاره است. زندگی بی عزت زندگی نیست. حق و باطل در یکی از مهمترین بزنگاه‌های زندگی رو عزت و ذلت شما دعواشون میشه. ما 8 سال تجربه کردیم، 8 سال متاسفانه تجربه تلخ کردیم که وقتی سعی کردن یک زندگی بی عزت رو بزک کنن به خورد ما بدن، دیدیم که حتی معیشت ما هم نابود شد. باز اگه بعضیا که دلشون خوش بود به اینا معیشتشون بهتر از 92 شده بود، میگفتیم بالاخره 2000 دنیا گیرشون اومد لااقل بیچارا، آخرش رو که دست دادن. آخه معیشت اونم که نابود کردی، پاسپورت اونم که بی هویت شد. ما اصلا تو عمرمون جیبوتی نشدیده بودیم، با اومدن شما جیبوتی هم ما رو تحریم کرد. بعد پونس نقشه که رو دیوار خونه رو کندیم، دیدیم زیر پونس نوشته بوده جیبوتی. شما که اومده بودید رونق بدید، امروز واحد پول ما در مقابل افغانستان رو برید بررسی کنید، در مقابل عراق رو بررسی کنید. نمیخوام برگردم به این دوران تلخ و شما رو اذیت کنم از یاداوریش. دارم میگم امام حسین علیه السلام یک شخص نیست، یزید هم یک شخص نیست، مثلی لا یبایو مثل. هر دو جریانی هستن در مقابل هم در پهنه تاریخ تا افق قیامت. خط مایزهایی دارن، اولی و اصلی و پررنگترینش عزت و ذلت است. عمر سعد تو یه ذلتی رو بخر اما بهت ری بدیم، عباس یه ذلتی رو بخر اما نامه بهت بدیم. حالا این دوتا رو بذار جلو هم، زبانم لاچیجینا رو مقایسه کنی. یکی قش میکند دلش برای 4 روز حکومت ری و قیمتش کشتن حسین فاطمه است. یکی غیرتش به جوش میاد و شرمنده امامش میشود که این نانجیب چرا اومده به من تو پیشنهاد امان نامه میده. اگر امامش مانع نمیشد چه بسا شم رو همونجا کشته بود. فرق زندگی ابوالفضلی و عمر سعدی رو ببینید. این که دیگه امام حسین یزید نیست. دیدی مثلی لا یبایو مثلا؟ این یک جریان است. ما نمیتوانستیم با امریکا کنار بیایم. ما نمیتوانیم و نخواهیم توانست. حالا هر کسی زندگی رو منهای عزت برای خودش به دروغ زندگی تعریف کرده، خب بره ببینیم به کجا میرسه. 8 سال ما رو هم دنبال خودت دوندی. عزتمون که رفت، پیشرفتمون که متوقف که شد، معیشتمون هم که به گل نشونده. بیچاره ملتی که از یک سوراخ 2 بار گزیده بشه بعد امام حسین داشته باشه. ما در 28 خرداد 1400 تکلیفمون رو فقط روشن کردیم. بچهای زمان جنگ یادتونه؟ زمان جنگ رو تابلوها تو جبهه می نوشت تکلیف ما را سید الشهدا مشخص کرده است. این جمله حضرت امام بود، تازه فهمیدیم. یعنی هر جا گیر کردی به هر قیمتی شده فعلا زنده باشیم یا نه ما اصلا بدون عزت زندگی نمیتونیم بکنیم، تکلیف امام حسین روشن کرده. با عزتت بازی نکن، با جون رفتنیت بازی کن اما با عزتت بازی نکن. سر خم نکن ولو سر رو نیزه بدی. چی میشه بعضیا این سخن به این شیرینی که شما دارید پاش کیف میکنید و نمیپذیرن؟ این حرف حقه یا باطله؟ اگه قرار بشه من برم یه جای استخدام بشم به جای 3 میلیون تومن مایی 30 میلیون به من بدن، اما صبح به صبح باید کفشه رئیس اون شرکت جلوی کارمندا لیست بزنم، حاضرید برید؟ آقا 30 میلیون میدونی یعنی چی؟ یه ما کار کردیم، از 10 ما کار کردیم با روزی 6 ساعت مثلا. آقا حرف نزن، من عزتمو خراب کنم 30 میلیون؟ حالا اب نداره، چون توی 35 میلیون دیگه مایه کاری هم حساب نکن، 35 میلیارد هم بدیم حاضر نیستیم. من برم صبح به صبح کفش یه احمقی رو لیست بذارم که 35 میلیون بگیرم؟ خب خیلی، حالا چی میشه آدم یه زلتی 8 سال به ما زور میگفتن این غلطو بکنید، تو کت ما نمیرفت، دیدیم اونم حالیش نمیشه. آخر 28 خرداد تکلیفش روشن کرده محسن رب به کارش. اگر چون بنده خدا تو اون سیاره دوباره گفت اگه برگردم من دوباره همون کارا رو میکنم، بخیر منطقش رو دیگه چرش کنه. چه حرفی از این شیرین تر که من انسانم حر آفریده شدم و تحت اسارت هیچ بنده بردهی و حری قرار نخواهم گرفت؟ این که خیلی فطریست، بیچاره کسی که اینم نمیفهمد. حالا چی میشه یه دین رو نمیفهمن و نمیپذیرن، بلکه زور میزنن دیگرانم اینو بپذیرن که نه این حرفا چیه ارزشی میکنید همه چیز را؟ چی میشه؟ اینا رو بعد این شبا در بیاریم، چون قصه امام حسین یزید ادامه خواهد داشت تا ظهور آقای ما انشالله به زودی. اونجا هم دوباره خط خواهید دید. در این کتاب قریب نهج البلاغه، آخه بعضی ها خیال میکنن دوران امام زمان علیه السلام شب میخوابیم صبح پا میشیم همه چی عوض شد، عجب مدینه فاضله‌ای، همینجوری مردم قربون صدقه هم میرن، همه جا دوران. اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. اگر تا قبل از ظهور این باورها در قلب ما محکم نشود، به تعبیر زیارت کسی که لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانا خیرا، قبل از ظهور آقا ایمان نیاره یا ایمانش به حدی نباشه که خیری ازش ببینه، دیگه بعد از اون فایده ای نداره، چه اتفاقی میفته؟ حضرت در خطبه 150 نهج البلاغه که عنوانش این است المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور حضرت مهدی، میفرماید روزی که امام عصر ارواح نافدا تشریف بیارن که ان شاء الله به حق سید الشهدا نزدیک باشد، جمعی از کسانی که در دوران غیبت دائما از خدا تعجیل فرج را می‌خواستند با دیدن واقعیت بگن اگر این بود کاش نمی اومد، اینو نمی‌خواستیم، ما اینجوری نمی‌خواستیم. چه بسا کسی برای رسیدن به چیزی شتاب می کند ولی چون به آن رسید دوست می دارد که ای کاش هرگز آن را نمی دید. در خطبه 150 در مورد ظهور امام عصر فرمود. چرا؟ چون این مبانی رو بهش باور نکرده. آقا من قرار نیست به هر قیمتی زنده باشم، عزتم اگه بگیرید من اصلا می خوام 100 سال زیان نباشم، برم کفش یکی رو لیست بزنم که مای 30 میلیون تو هم من پول بدین. خب 100 سال سیاه باید نون ندی. به همین راحتی نگاه نکنید به خودتون که اینقدر گلید، والله تو این سرزمین دلهایی هستن که به همین حرفه به این روشنی نمیتونن تمکین کنن که آقا با عزت و ذلت مردم سرکار نذار. تو خودت آخوندی جیبت پر پوله، صدات از جای گرم بلند میشه، با این اراجیف ارزشی که نمیشه جامعه اداره کرد، رسماً به ما میگفت عزتتون رو بفروشید به یه چیزی برسیم. دیدی این خط هنوز هست؟ ما باید بشینیم ببینیم خدای نکرده تا قبل از ظهور امام زمان ما اشکال فنی پیدا نکرده باشیم که این حرفا رو مزخرفاتی بدونیم که یه مش انسانهای متوهم ساختن نمیذارن جامعه پیش برود. چه توهین‌ها شنیدیم این 8 سال به خاطر خدا. نمیدونم اجر اینا بیشتر یا نماز شبایی که احتمالا خوندیم. به نظر من تحمل این فحشا خیلی اجرش بیشتر بود. خاطر حسینی زندگی کردن چقدر فحش به ما داده شد. احمق، بیشناسنامه، بیهویت، یه مش آدم تا میگی مذاکره میگن تن اون میلرزه، خب برید به جهنم یه جای گرم پیدا کنید. کاسب کار تحریم، چه چیزایی ما شنیدیم. چه عشقی کردیم در اون مظلومیت مقتدرانه. ولی امروز زمستون رفت، بهار اومد، هنوز از گلابیای برجام هیچ خبری نیست. آش با جاش رفت، ولی افتضاحاتش گردن ما موند. مسیر امام حسین علیه السلام مسیر دائمی و روشنی است. چی باعث میشه بعضی انسان‌ها مثل شما حق رو خیلی خوب میپذیرند؟ به خدا خودتون رو کوچیک شمردید، خیلی کوچیک. علی علیه السلام در خطبه 216 این کتاب که مهمترین بیان علی علیه السلام در تمام عمرش هست، عرضم با همین تمام میکنم ان شاء الله روزه رو عزیزون بخون، میفرماید فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق در مقام توصیف، شعر گفتن، مقاله خوندن، سخنرانی کردن خیلی مجالش وسیع است. تا دلت بخواد میشه در موردش حرف زد و شعر گفت. اما پای عمل که اومد و انصاف دادن هیچکی نمیپذیرد. زیغترین و تنگترین مجال مال حق است وقتی فرصت تناسف است. یعنی حالا اگر حق علیه تو شد میپذیری؟ تو که این همه سخنرانی کردی در مورد حق، این همه کتاب نوشتی، شعر گفتی، حرف زدی، حالا همون حق علیه خودت میخواد جاری بشه، میپذیری؟ نه دیگه، نشد دیگه، اینجوری نشد. بنابراین تو خیلی خودت رو دست بالا بگیری که حق رو به این خوبی میپذیری. اصلا مهمتره که میفهمی، چون استهزاء حق محصول بیشعوری است به تعبیر قرآن. کسی که حق رو استهزاء میکنه شعورش نمیرسه داره چی کار میکنه. اولا تو خیلی با شعوری که حق رو فهمیدی که ما زندگی منهای عزت رو دروغ بدونیم اسمش زندگی نیست و بودن با ذلت رو حیات نمیدونیم. خیلی آدم گنده ها نفهمیدن همینشم و بعد تازه پذیرش و التزامش خیلی بالاست. مسلم ابن عقیل سلام و درود و رحمت خدا بر این مرد بزرگ، اولین کسی است که در این مسیر تکلیفش رو سید الشهدا براش روشن کرد. خدمت امامش رسید، دستور امامش رو شنید، اطاعت کرد و به نصرت امامش حرکت کرد، وارد شد، وظیفش رو به احسن وجه انجام داد. اما بستر جامعه بستر کسانی است که میخوان به هر قیمتی زنده باشن. حالا اگه امام حسین هم باشه که خب دیگه خیلی عالی میشه، ولی نه به این قیمت که ما یه وقتی شب خوابمون به هم بخوره، آبمون به هم بخوره، نون و دونمون به هم بخوره. به محض اینکه به دروغ ترسوندنشون از اینکه مسلم اومده داره از کسی حرف میزنه که اگه پاش به کوفه برسه میخواد تو پیاده راه بین زن و مرد دیوار بکشه، نامردو پشت مسلمو خالی کرد. دیدی قدر خودتو باید بدونی؟ قصه سید الشهدا و مسلم قصه خیلی عارفانه است که به یه جملهش به عنوان روزه اشاره میکنم و رد میشم. کارش خلاصه به بالای بام دارالاماره رسید. نامردایی که شعار میدادن صل علی محمد یار امام خوش آمد موقع ورود مسلم، اون پایین شعار میدادن کی میندازیدش ما بریم به زندگیمون برسیم. به لب و دندانش زده بودن، خونی شده بود. لحظات آخر آب خواست. عاشق از معشوق خودش نشان داره دیگه. ظرف آب آوردن اومد بخوره، آب خون چکید تو آب، ریخت یه ظرف آب دیگه، ریخت سومی، خونی شد. گفت مثل اینکه روزی ما نیست. نه برعکس بگو مسلم جان، مثل اینکه دیگه آب دنیام لیاقت یار حسین رو نداره. چند روز بعد عصر عاشوراست، کم کم داره تمام میشه قصه. ارباب مسلم تو قتلگاه افتاده، اینقدر زخم، اینقدر خون رفته، اینقدر تقلای جنگ کرده، خسته، تشنه، لباش خشکیده. به زحمت فهمیدن آب میخواد، ظرف آب دوید آورد. نانجیب گفت کجا میری؟ آب آورد ریخ. گفت حسین، آبی که وحوش بیابان میخورن رو به تو نخواهم داد. الا لعنت الله.